بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه ماه ربیع الاول، ماه ولادت نورپاره هایی که خلقت به یمن وجود اونها خلق شد، شب زیارتی مخصوص ابا عبدالله حضرت سید الشهدا است، شب رحمت، شب مغفرت، شب طلب غفران و آمرزش برای همه اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، شب استجابت دعا. برترین دعا رو امشب انتخاب بکنیم، به درگاه الهی عرضه بداریم فرج و ظهور منتقم آل الله رو و امام زنده و حاضر رو، بدان امید که مثل فردا صبح ندای الا یا اهل العالم انا بقیت الله انا السمسام المنتقم رو با گوش جانمان بشنویم. پس با توجه طلب نماییم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. سلامتیشون، صلوات دیگر مرحمت بفرمایید. ما در طی سال ماهای زیادی رو بر سر خوان نعمت یکی از آیات الهی و روایات خاندان نور بودیم، آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد. ذیل اون آیه رسیدیم به حقوقی که امام زمان، این حجت زنده خدا، در این عصر به گردن یکایک ما شیعیان و محبان دارند. در ذیل اون آیاتی که بررسی می کردیم به روایاتی برخورد کردیم که شأن، جایگاه و مقام اطرت یا اهل بیت رو برای ما معرفی می فرمودند. در کتاب اصول کافی، کتاب الحجه، باب معرفت الامام چند روایت رو داشتیم با هم بررسی می کردیم که از اون روایات رسیدیم به حقوق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. یکی از اون روایات که به شدت مهمه در اعتقاد و عقیده ما و تربیت روحی و معنوی ما نسبت به آل الله روایتی است که امام باقر علیه السلام فرمودند: انما یعبد الله من یعرف الله. به تحقیق که تنها فقط کسی خدا را عبادت و بندگی می کند که خدا را بشناسد. کنایه از این که اگر در عبادت خداوند معرفت الهی وجود نداشته باشد، اون عبادت عبادت نیست. یعنی اگر ما مشغول پرستش خدای منان خودمون رو بدانیم، اما خدایی را که میشناسیم، خدای لا شریک له، خدای لیس کمثله شیء، نباشد، اصولا ما خدا را پرستش نکرده ایم. خدایی که قرآن و عترت معرفی می کند با خدایی که معمولا مردمان می شناسند دو خداست، یک خدا نیست. خدایی که ما به اذهانمون، به افکارمون می شناسیم و موقع نماز و عبادت و بندگی هم رو به اون خدا، اون کدوم خداست؟ اون همون خداییست که هر موقع ما میخواهیم او رو متهم میکنیم، طلبکار میشیم ازش، هر موقع هم اگر دنیا بر وفق مراد ما باشه، ای یه داشمشتیگری لوتیگری شکرن لله هم میگوییم. این خدا، اون خدایی که قرآن معرفی کرده نیست. لیس کمثله شیء، ذیل آیه کریمه لیس کمثله شیء، شش ماه میتونیم صحبت کنیم پیرامون توحید که اون خدایی که ما متاسفانه میشناسیم تو مخ بچه هامون هم اون خدا رو میکنیم به عنوان الله. اون خدا با اون خدایی که قرآن معرفی میکنه دوتاست. خدایی که ذهن من، فکر من بر اون خدا احاطه داره با اون خدایی که ان الله علی کل شیء قدیر متفاوت. خدایی که همین امام صادق علیه السلام معرفی می‌فرماید در توحید، به ما، به من و شما، به مسلمین داره میگه دیگه، به اهل کتاب که سخن نگفتند امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، که می‌فرمایند در معرفی الله که پیش نیاز عبادته، اول و عبادت الله معرفتو، اولین گام، میخوای عبد خدا باشی؟ اولین گام در عبادت خدا معرفت اللهه. حالا این معرفت الله رو چگونه، از کجا، چه شکلی باید به دست بیاری؟ که اگر در نماز ایستادی برای عبادت الله اکبر تکبیرت الاحرام گفتی، در مقابل خدای واقعی ایستاده باشی، نه در مقابل خدای ذهنی، خدای خیالی. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کلما میزتموه به اوهامکم، هر آنچه را که درباره الله، درباره توحید، در شناخت خدا تمیز بدید، زربین بگذارید، دقیق بشید، به اوهامکم فی ادق معانی، در دقیق ترین حالت ممکن، با سخت گیرترین ابزاری که در دست دارید. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی. خب میخوام خدا رو بشناسم دیگه، ذهنم رو کالیبره میکنم، مغزم رو کالیبره میکنم، فکرم رو کالیبره میکنم، خیالم رو کالیبره میکنم، وهمم رو کالیبره میکنم که خدا رو بشناسم. خوبه؟ من انسانی که همه قدرتها، همه دانشها رو هم خدا در اختیار من قرار داده، من ذهنم رو کالیبره کردم، آماده کردم که خدا رو بشناسم. آیا آنچه را که میشناسم خداست، نسبتی با خدا دارد یا ندارد؟ امام صادق علیه السلام میفرماید آنچه که شما ذهنت رو کالیبره کردی، آماده کردی، هیچ نسبتی با خدای واقعی ندارد. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی. پس اون چیه؟ من در نماز به فکر این که در مقابل خدا ایستادم گفتم الله اکبر. امام صادق میفرماید نه، در مقابل خدا نبودی، پس در مقابل چه ایستادم؟ امام صادق میفرماید فی ادق معانی فهو مصنوع مثلکم. او یه ساخته ذهن شماست، بت ساخته ذهن شماست که در مقابل اون خدا ایستادی، در مقابل اون خدا، خدای ذهنی، خدای خیالی، خدای ساختگی ایستادی. بعد گفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین. شنیده اون خدا؟ اون مصنوع و ساخته ذهن من و شماست، نسبتی نداره با خدای خارجی واقعی. فهو مصنوع مثلکم، کلام حجت الله، کلام صادق آل محمد، کلام کسی است که نطق خداوند توسط او صورت میگیره. فهو مصنوع مثلکم، حالا مصنوعی است شبیه شما اون خدا. چه برخوردی خدا با اون خدای ساخته ذهن من و شما می کند؟ امام می فرماید مردودون الیکم، رد می کنه، تو سینه شما می زند خدای واقعی، اون خدایی رو که در مقابلش ایستادی به نماز خوندن، به دعا کردن، به طلب کردن، به مناجات کردن. چرا؟ چون اون خدای واقعی نیست. ما توحیدمون لنگه، تمام مشکلاتمون تو عقاید، تو احکام، تو اخلاق. چرا جامعه ما جامعه است بد اخلاق؟ اخلاق درش داره کمرنگ میشه. مشکل کجاست؟ مشکل توحیدمونه. ما خدای واقعی رو نشناختیم. هر آنچه که در عبادت ها حالا در مقابل این خدای ذهنی دعا کردم، استغفار کردم، مناجات کردم، در مقابل چه کسی کردم؟ ساخته ذهن خودم. مردودون الیکم، خدا اون رو رد میکنه، اون دعا شنیده نمیشه، اون استغفار شنیده نمیشه، دعا مستجاب نمیشه. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یا ابن رسول الله، مگه خدا وعده نفرموده ادعونی استجب لکم؟ چرا؟ 20 سال دارم خدا رو میخوانم، مشکل دارم، چرا دعام رو نمیشنوه؟ نمیشنوه خدا؟ چرا مستجاب نمیکنه؟ امام علیه السلام فرمودند لأجل آن که شما خدا را نمیخوانید. خدا رو صدا نمیکنی. آقا من میگم بکه یا الله، یا رحمان، یا رحیم، پس چه کسی رو دارم صدا میکنم؟ 20 سال دارم دعا میکنم، گره از کارم باز بشه باز نمیشه. حضرت دوباره فرمودن لعجل آن که شما خدا را نمیخوانید. گو آقا چرا خدا را نمیخوانم؟ حضرت فرمودن برای اینکه خدای واقعی را نمیشناسید. وقتی امام به صحابی خودشون میفرماید شما دعات مستجاب نمیشود چون خدای واقعی رو نمیشناسید، دیگه حال من مشخصه. چرا دعا مستجاب نمیشه؟ چون خدای واقعی رو نمیشناسید که صداش میکنید. بله بله، الله فرموده است ادعونی استجب لکم، اما شما خدا رو صدا نمیکنی، شما مشغول صدا کردن بت ذهنیت، ساخته ذهنیت هستی، اون خدایی که تو از اون نمیترسی، اونه که از تو میترسه. اون خدای اینجا هر موقع طلبکاری میری سراغش، داد سرش میزنی، طلبکاری میکنی. این چه خدایی است که ما میپرستیم؟ معرفت الله رو، شناخت الله رو از کدام کانال چگونه باید به دست آورد؟ حالا امام علیه السلام اینجا همین رو میفرمایند انما یعبد الله من یعرف الله. به تحقیق که کسی که خدا رو نشناخته باشد 1000 سال عبادت کرده باشه، عبادت براش نوشته نشده. من یعرف الله، فاما من لا یعرف الله فانما یعبده هاکذا زلالا. در زلالت، در گمراهی، افسوس که تربیت نشدم، افسوس که خدای واقعی به من شناسنده نشد. قلت جعلت فداک فما معرفت الله. آقا پس شما بفرمایید، ما که 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال اشتباه رفتیم، فکر میکردیم مشغول عبادت و بندگی خدا هستیم، شما میفرمایید نه. میگم چرا دعام مستجاب نمیشه؟ میفرمایید برای اینکه خدا رو صدا نکردی. خدای واقعی خارج از حد تعطیل و تشبیه رو صدا نکردی، تو خدای مغز تو صدا کردی. حالا شما بفرمایید یا ابن رسول الله چگونه من خدا را بشناسم؟ معرفت الله چیست؟ امام علیه السلام فرمودند شناخت خدا از در خانه ما اهل بیت، اون خدایی که ما معرفی میکنیم، معرفی ما رو بگیری، تصدیق کنی، تصدیق الله عز وجل. ببینی داره سوال میکنه من چگونه خدا را بشناسم. امام علیه السلام میفرمایند اولین کاری که باید بکنی اینه که بیای در خونه ما، من میخوام توحیدم درست بشه، در اعتقادات عقایدم میخوام خداشناس بشم، توحیدم درست بشه. چی کار بکنم؟ برم در خونه پیغمبر و آل پیغمبر، تصدیق کنم گفته اونها درباره توحید رو. یعنی از اونها بپرسم آقا الله، توحید، اعتقاد به توحید چیست؟ امام بفرماید من چی کار کنم؟ تصدیق کنم، تصدیق الله عز وجل. اما اگه من تصدیق کردم خدایی که امیر مؤمنان معرفی کرد، موحدم؟ امام علیه السلام میفرماید خیر، هنوز موحد نیستی. چرا آقا؟ برای اینکه بلا فاصله تکمله تصدیق توحید، تصدیق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. یعنی تو اشهد ان لا اله الا الله معرفت الله ناقصه، اما تو اشهد ان محمدا رسول الله معرفت الله کاملتر میشه. حد کمال معرفت الله و توحید چیست؟ اشهد ان علیا ولی الله. امام علیه السلام فرمود پله سوم توحید. ببینید از امامت سوال نمیکنه، از توحید داره سوال میکنه. امام میفرمایند پله سوم توحید اینه: موالات، قبول ولایت علی و اولاده المعصومین و الاعتمام به و به ائمه الهدى و بالبراءه الى الله عز وجل من عدوهم. هاکذا یعرف الله، هاکذا توحید. پس شهادت اشهد ان لا اله الا الله توحیده اما ناقصه، اشهد ان محمد رسول الله توحیده کاملتر شده اما هنوز ناقصه، اشهد ان علیا و اولاده المعصومین حجج الله. امام صادق علیه السلام میفرماید این توحید نابه، این توحید نابه. نکته، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خانساری رو، رفتن ازشون سوال کردن که آقا اشهد ان علیا ولی الله جزو اذانه؟ جزو اذانه؟ دنبال فتنه بودن یه عده. ایشون فرمودن که خدا رحمتشون بکنه، حکیم هستن علمای ما، ایشون فرمودن که اشهد ان علیا ولی الله اذان جزوشه، اذان جزو اشهد ان علیا ولی الله هست، اگر اذان میگی توی مؤذن میخوای بگی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله جزئی از اشهد ان علی ولی الله هست. اگر اشهد ان علی ولی الله نبود، تو اشهد ان لا اله الا اللهت هم قبول نبود. ببینید یه حکیم داره حرف میزنه، یه فقیهه، یه مرجع تقلیده، حرفش رو حسابه، رو هوای نفس نیست، مستند حرف میزنه. یکی از مستندات این کلام همین حدیثی که از کافی دارم برای شما. امام میفرمایند توحید به اشهد ان لا اله الا الله کامل نیست، ناقص است. توحید به شهادت رسالت پیغمبر است، بعد شهادت بر ولایت امیر مؤمنان و اولاد معصومینش و تبری از دشمنانش. به مجموعه اینها میگویند اشهد ان لا اله الا الله. پس در نماز من توجهم به چه چیز باید باشد؟ مصیبت من پیروز توی دانشگاهی سر کلاس داشتم صحبت میکردم، یه جمله ای رو یکی از دانشجوها سوال کرد، پاسخ دادم، گفتم که گفت من با خدا خلوت که میکنم، مناجات میکنم، چنین و چنان. گفتم که با خدا که میخوای خلوت بکنی از بابش وارد میشی یا از دیوار میخوای وارد بشی؟ گفت یعنی چی آقا؟ گفتم سمع الله، گوش شنوای خدا روی زمین حجت اللهه. تو دم اونو میبینی در خونه خدا میری یا نه؟ گفت نه آقا من با خدا مستقیما میخوام حرف بزنم. گفتم حرفت شنیده نمیشه. گفت اه؟ این همه گفتن از بچگی که با خدا خلوت کن، فقط خدا، فقط خدا. گفتم اونو وهابیا گفتن، فقط خدا مال وهابیاته، شعار وهابیه. این شعار وهابیته، شعار بچه شیعه ها نیست. شما میخوای بگی که یا الله، بدان و آگاه باش اون کسی که شنونده جمله یا الله شماست حجت الله است، و اون کسی که پاسخ شما رو میدهد از قبل الله، اون هم حجت الله است. پس در نماز توجهمون به چی باشه؟ به کی باشه؟ توجه به الفاظ نماز، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. بخشاینده کیه؟ بخشایشگر کیه؟ الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. به چی باید توجه کنیم در نماز؟ ببینید ما وقتی موحد میشیم که خدا رو بشناسیم. خداوند در قرآن میفرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیامبر اکرم ذیل این آیه میفرماید ای لیعرفون. خدا بندگی نمیشه، عبادت نمیشه مگر اینکه قبلش شناخته بشه. شناخت خدا چیه؟ سید الشهدا امام حسین علیه السلام میفرمایند شناخت خدا یعنی شناخت حجت خدا. شناخت الله یعنی شناخت حجت الله. ببینید ما در نماز خدا از ما چی خواسته، یا در هر عبادت دیگری، هر کار خیر دیگری، از ما معرفت خواسته شد. ارزش هر عمل به اندازه معرفتی است که شما تو اون عمل داری. معرفت به چی؟ به خدا. امام میفرماید نه، معرفت به ما، معرفت به ما. این معرفت به ما یعنی چی؟ آیا معرفت به فیزیک و جسم امام زمان اینه؟ نه. معرفت به محل دفن علی ابن موسی رضا یا سید الشهدا؟ نه. معرفت به نمیدونم ذریح سید الشهدا؟ نه. پس معرفت به چی؟ معرفت از مقوله معناست و مفهوم. جنسش نوره، جنسش علمه. معرفت هم کسبش کار من و شما نیست. المعرفتو سن و من قال علیه السلام صنع الله. این که من معرفت امام زمانم رو که یعنی معرفت خدا به دست می آورم، چه کسی این رو به من داده؟ چه کسی در من ساخته؟ کار منه؟ نه. با کتاب خوندن من واجدش میشم؟ نه. با درس گرفتن خالی واجدش میشم؟ نه. ابزار، کتاب، کلاس، معلم، مدرس، همه اینها ابزاره برای اینکه ما رو در معرض تابش اون نور قرار بده. ما وقتی واجد معرفت الله شدیم، یعنی واجد یه نوری شدیم که خدا خلق کرده، در اختیار ما قرار داده، در روح ما قرار داده. خوب دقت بکنید، با فکر و مغز و ذهن ما هیچ کاری نداره. یعنی شما در نماز اگه فکر کردی به شیئی، نمازتون باطله. بلکه توجه قلبی شما، توجه روحی شما باید با کجا مماس باشه؟ با معرفت الله. معرفت الله چیه؟ حجت الله. یعنی وقتی گفتی الله اکبر، کلمه ای رو به زبان میبری که بسم الله الرحمن الرحیم. علی مرتضی میفرماید این اسم به اسم اعظم خدا از سپیدی چشم به سیاهی چشم نزدیکتر است. این اسم و کلمه تمام معارف انبیاء گذشته و پیغمبر خاتم، همه علوم، همه معرفت ها در این اسم نهفته است. همه این علوم و معرفت ها رو خدا ذیل بسم الله الرحمن الرحیم قرار داده و انا نقطت و تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم. شما اون نقطه زیر بسم الله رو بردار، میتونی بخونی؟ اون نقطه امیر مؤمنان میفرماید جایگاه من در معرفت الله. اون نقطه جایگاه منه. شما اگر اون نقطه رو برداشتی، بسم الله الرحمن الرحیم، همه اثراتش از بین میره. پس وقتی گفتی الله اکبر، بعد باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی مقام نورانی علی ابن ابی طالب. داری میگی الله، اما الله چیست؟ معرفت الله تو معرفت علی ابن ابی طالبه. به همین دلیل توحید هم در اشهد و ان علی ولی الله. دقت فرمودی؟ پس حواسمون جمع باشه. امام باقر علیه السلام، به اضافه چاشنیش کردیم حدیث دوم را از امام صادق علیه السلام، فرمود معرفت الله سه کلمه است، یک کلمه نیست. معرفت خداست، معرفت رسول و معرفت ائمه و تبری از دشمنان اینهاست. حالا هر قدر که شما بیشتر خودت رو در معرض تابش این نور قرار بدی، خدا بیشتر از این نور، از این نور معرفت بر شما میتاباند. آنچه که از ما خواسته شده اینه که خودمونو در معرضش قرار بدیم. میخوای خیس بشی، بارون که میاد باید زیر بارون بری، زیر سقف بایستم هی بگم چرا بارون رحمت خدا رو من نمیریزه؟ خب نمیریزه، زیر سقف ایستادی برادر. برو بیرون آسمان رو ببین، خیس میشی به باران رحمت خدا شسته میشوی. معرفت الله میخواهیم، خضوع و کوچکی در مقابل این 14 نور شما را واجد معرفت الله میکند. پس آنچه که در نماز باید توجه داشته باشیم، موقع ذکر، موقع حمد، موقع سوره، موقع تسبیح، موقع تحلیل، موقع رکوع، موقع سجود، موقع تشهد، باید توجهمون به مقام نورانی آل الله که همان معرفت الله هست باشد. اون نماز درسته، اون نماز نماز مقبوله، اون نماز نماز با توجهه. حالا هر درصدی از نمازتون که شما توجهتون به این انوار بیشتر بود، اون مقدار از نماز مقبوله. هر مقداری از نماز که فقط لفظ گفتم الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، فکرم کجاست؟ تو بازار، تو دفتر، تو حجره، تو کلاس. اینها دیگه توجه به معرفت الله توش نیست. بنابراین امام علیه السلام فرمودن چه بسا رب ما عبدن، بنده ای 40 سال نماز خوانده، روز قیامت نامه عمل به دستش میدیدن میدن کلن 2.5 رکعت نماز خوانده تو 40 سال. 2.5 رکعت. آقا من 40 سال نماز خوندم، نماز جماعت خوندم، تو مسجدم خوندم. توجه نداشتی. به چی توجه نداشتی؟ به معرفت الله توجه نداشتی. حالا امتحان بکنیم این هفته با این توجه که معرفت الله یعنی چی. تو نماز وقتی میگم الحمد لله رب العالمین، بفهمم رب العالمین کیست، رب العالمین کیست. حجت خدا مفسر قرآن باید حرف بزنه. آقا و من رب الارض، اینجا تو قرآن گفته که رب الارض، رب الارض کیست؟ امام علیه السلام فرمودن ای امام الارض، امام هر زمانی رب زمینه و آنچه که در زمینه از مخلوقات او مالکه. الله نیست، الله یه موجودیست که شناخت او رو نه تو داری و نه من. ما پیاده ایم در مورد معرفت الله، خود خدا. اما معرفت الله صنع خداست. ما خود خدا را نمیتونیم بشناسیم، اما معرفت الله را میتوانیم واجد شویم. این بحث را انشاءالله ادامه میدیم با توجه به اینکه زیاد دوستان سوال پرسیدن، خصوصا اینکه در نماز توجهمون در بحث معرفت الله باید به کجا باشه، چگونه این معرفت ایجاد بشه، حاصل بشه و توجهمون منعطف نشه، انشاءالله بیشتر گفتگو خواهیم کرد. اما ذیل آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد داشتیم صحبت میکردیم. دو تن از هادیان امت یعنی امام باقر و امام صادق به ما، به من و شما گفتند معرفت الله یعنی چه. حالا میخوام ببینم این حضرات معصومین این لطف رو در حق ما کردند، احسان در حق ما کردند، ما در مقابل این لطف اونها که خدای واقعی رو به ما بشناسند، ما در مقابل این لطف اینها چه کردیم؟ اگر خدای واقعی رو نشناسیم به مرگ جاهلیت از دنیا رفتیم. کما اینکه پیغمبر فرمود کسی که امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. جاهلیت یعنی چه؟ فرمودند ای کفر و نفاق، کافر و منافق. کافر خودش یه درجه نازله ایست، بسیار مقام رذلی داره کفر. امام علیه السلام نمی فرمود کسی که معرفت الله نداره مثلا کافر از دنیا رفته یا منافق از دنیا رفته. می فرماید کسی که معرفت امام زمانش رو ندارد یعنی معرفت خدا رو ندارد، یعنی به جاهلیت کفر و نفاق از دنیا رفته، هم کافره هم منافقه. آیات قرآن رو مطالعه بکنید، خداوند چه برخوردی با کافران می کند، چه برخوردی با منافقان می کند. پس شناخت امام فقط برای یاد گرفتن اسامی ائمه و تعداد ائمه و مراقد ائمه نیست، شناخت اونها مهمه. روایت از ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودند از قول رسول اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمودند ببینید ما در این درجه هستیم که پیغمبر بیان می‌فرمایند یا نه. هیچ مؤمنی برای مرد یا زن مؤمنی دعا نکند. هیچ مؤمنی در حق یک برادر یا خواهر، یک زن یا یک مرد طلب خیر نکند مگر آنکه خدای منان آنچه که او برای اون زن یا مرد مؤمن طلب کرده از خدا دعا کرده، خداوند عین آن را به سوی او بازگرداند. بعد پیغمبر اکرم ادامه فرمودند: بسا باشد که در روز قیامت، روز حسابرسی اعمال سر پل صراط، بنده مؤمنی را دستور دهند، بنده مؤمنی را دستور دهند، مؤمنه اما انقدر گناه هم کرده، کوله بارش مثل من سنگین، روش سیاه، خداوند می‌فرماید او را به صورت به آتش جهنم افکنید. معاذ الله، به خدا پناه ببریم، شب جمعه است، شب توبه است، شب بازگشت. مأمورین عذاب شروع می‌کنند او را می‌کشند، کشان کشان به سمت دوزخ می‌برند. اما مؤمنی یا مؤمنه‌ای پیدا می‌شود و عرضه می‌دارد: پروردگارا، این فرد همان شخصی است که در دنیا هر موقع دعا می‌خواست بکنه در حق ما هم دعا می‌کرد. پس یا الله شفاعت ما را درباره او بپذیر. این فرد انقدر گناه کرده، مستوجب عذابه، دارن کشان کشان میبرندش، هی بر میگرده ناامیدانه نگاه میکنه آیا کسی پیدا میشه او رو شفاعت بکنه. پیغمبر اکرم میفرماید مؤمن و مؤمنه ای پیدا میشوند، میگن یا الله، این هر موقع تو دعاش دست دعا بلند میکرد، قبل از اینکه برای خودش چیزی بخواد برای ما از خدا طلب خیر میکرد، طلب خوبی میکرد. اگه بیمار بودیم دعا میکرد خدا بیمارمون رو شفا بده، اگه گرفتار بودیم دعا میکرد خدا گرفتاری ما رو رفع کنه. خدا ندا بلند میکند: فرشتگانم او را برگردانید، شفاعت این بنده مؤمنم را در حق این کسی که مستوجب آتش جهنم شده پذیرفتم. حالا این روایت رو پیغمبر اکرم در مورد یک مؤمن فرمود. یه مؤمنی در حق یه مؤمن دیگه دعا کرده تو دنیا، خدا روز قیامت یکی از اینها مستوجب عذابه به خاطر این که این میاد میگه خدایا بارالها این تو دنیا خیر طلب کرده برا من، خدا از او میگذرد. نکته اینه برادر، وقتی در حق یک آدم عادی، یک مؤمن دعا بکنی، این اثر رو دارد. شما اگر در حق حجت ابن الحسن بقیت الله الاعظم، محبوبه فاطمه زهرا، پاره تن علی مرتضی، نور امید حسن مجتبی، منتقم سار الله سید الشهدا، اگر در مورد امام زمانت برادر شب، نصف شب، روز جمعه، شب جمعه، وسط هفته، تا خواستی دعا بکنی، دلت شکسته، گرفتاری، حاجتی داری، تا دستت رو بالا میاری، قبل از اینکه حاجت خودت رو به زبان بیاری، بگی یا الله، اللهم عجل ولی کل فرج، خدا اول او رو نجات بده، اول گره از کار امام زمانم باز کن، وقت من و شما در حق کریمی من اولاد الکرام و مأمورون به ضیافت و الاجاره چون این دعایی بکنیم، یعنی قبل از این که برای حل مشکلم، قبل از این که برای شفای بیمارم، قبل از این که برای رفع گرفتاری خودم در حق امام زمان دعا بکنم، وقت امام زمان شاهد و ناظر باشد، مادرش فاطمه زهرا شاهد و ناظر باشد. شما پدر هستید، خیلیاتون پایین تو خانم ها مادر هست، خیلی از خانم ها، کسی به داد بچه شما رسیده باشه در غربت، چه حسی به اون فرد پیدا می کنید؟ دستگیری کرده باشه از عزیز ما، داشتیم یه بنده خدا، یکی از دوستانمون پسرش خدمت افتاده بود یه شهرستانی، ما آشنا داشتیم اونجا، این مادرش مثل اسپند رو آتیش داشت بالا پایین، عادت نداشت به دوری بچه، بچه هم رفته بود آموزشی، زنگ نزده بود یه دو سه هفته، مادره بالا پایین داشت میپرید، زنگ زد به ما گفتم چشم، ما زنگ زدیم اونجا دوستی داشتیم و تو اون پادگان و اینها، این بنده خدا یه تلفن زد. هنوز که هنوزه هر دو سه ماه یک بار این مادر زنگ میزنه بابت دو سال پیش ما یه واسطه گری کردیم بچهش یه زنگ بهش بزنه. حاج آقا خیلی ممنونم، ما یادمون نرفته لطف شما رو ها، خدا به شما خیر بده، خدا برای شما جبران خیر کنه. وقت فاطمه زهرا ببیند شما برای نجات بچهش دست به دعا برداشتی، تو قنوت نمازت دعا میخوای بکنی فرج امام زمان رو میخوای، تو تعقیبات نمازت دعای مستجاب داری سلامتی و فرج امام زمان رو میخوای، صبح از در خونت بیرون میخوای بری دعا میخوای بکنی اول فرج امام زمان رو میخوای، میخوای رزق طلب کنی خدا اول برای او دعا میکنی، برای شفای مریضت میخوای دعا بکنی اول برای شفای او دعا میکنی. فاطمه زهرا شاهد و ناظر باشد این دعای من و شما رو ببیند. به من بگو عکس العمل فاطمه زهرا به نظر تو چه خواهد بود؟ محروم نکنیم خودمون رو، محروم نکنیم خودمون رو. وقتی که در حق یک نفر ما دعا میکنیم، اون یک نفر روز قیامت میتونه شفیع ما باشه، ما رو خلاص کنه الالعبد از آتش جهنم و دوزخ و غضب خدا. فاطمه زهرا روز قیامت چی کار میتونه بکنه با کسی که دعاگوی فرزندش بوده، با کسی که ناصر و یاور فرزندش بوده، با کسی که کمککار شیعیان فرزندش بوده؟ چه معامله ای میکنه؟ انت کریمون من اولاد الکرام. اون خودش فرمود یکی از جاهایی که من امام زمان در حق شما دعا میکنم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. مگه میشه تو احسان کنی در حق یک کریم او بی تفاوت باشه؟ یکی از جاهایی که من در حق شما دعا میکنم، هرگاه مؤمنین و شیعیان و دوستداران ما دور هم جمع بشوند، ذکر مصیبت جدم سید الشهدا را بکنند، بعد از ذکر مصیبت برای فرج من دعا بکنم، به والله من هم در حق اونها دست به دعا بر میدارم و دعا میکنم، گرفتاری اونها رو حلش رو من هم از خدا میخوام، شفای مرضای اونها رو هم من از خدا میخوام. شب جمعه است، خیلی همون توفیق داشتیم هفته پیش دو هفته پیش مثل همچین شبی کنار اون مرقد شش گوشه بودیم، امشب هم عرض ادب کنیم، زیارت بعد مسافت ندارد، زائر ملاقات روحی می کند با امام، عرض ادب کنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. به نیت مادرش فاطمه زهرا هم سلام بدین، السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. دلها بسوزد برای اون زن و بچه ای که وقتی برگشتن بعد از 40 شبان روز مثل برگ های پاییزی از روی این اسب ها و استرها روی زمین افتادن، هر یک قبری رو در آغوش گرفت شروع کرد به مناجات کردن، اما زینب کبرا آمد کنار قبر ابا عبدالله الحسین. برادر اگر نامحرم اینجا نبود نشانت می دادم با بدن زینب چه کردند در این 40 منزل. برادر یاد اون ساعتی که من بر بالای تل بودم، مادرم فاطمه هم بالای سر تو بود، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز. اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، امام راحل، همه را ببخش و بیامرز. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظام منظر سایه مقام معظم رهبری به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما جوانان ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.